تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است. تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده.
سلام عرض میکنم خانم شادابی خدمتتون، حالتون خوبه؟
سلام عرض میکنم. حال همگی ما خوب است، اما تو باور نکن.
بله، اول به اجازه بدید که من سال نو رو خدمت شما تبریک بگم. ما از یه هفته قبل از سال نو با شما برنامه نداشتیم، تا اکنون یه چند هفته ای در خدمتتون نبودیم، ولی به هر حال خوشحالیم که مجدد در سال 2020 برنامه هامون رو با شما از سر گرفتیم و برنامه ها رو ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون باز هم از این فرصت که در اختیار ما هست، و خدا رو شکر که به هر حال این امکانات هست، این توان هست که بتونیم خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. با این اوضاعی که در واقع در ایران پیش اومده، آدم نمیتونه بگه که من خیلی خوبم، خیلی خوشحالم، خیلی شادابم، ولی در واقع فکر میکنم که حفظ روحیه یکی از مهمترین چیزهاست که میتونه شرایط رو تغییر بده. بله، به این شکل.
خب ولی به هر حال امیدواریم که در آیندهش اتفاقات خوبی بیفته. من همش منتظری که اتفاق خوبی از ابتدای سال 2020 حداقل هر روز صبح که از خواب بلند شدیم یک خبر ناگوار، یک تا مرحله جنگ پیش رفت کشورمون، زد و خورد شد، اتفاقات ناگوار افتاد، هواپیما سقوط کرد، اتوبوس رفت توی دره، نمیدونم هزار یک اتفاق افتاد. اصلا تو این ده روزه حالمونو به شدت بد کرد. چجوری باید مدیریت کرد خانم شادابی این حال خراب الان همه ایرانی ها رو؟ هر کسی چجوری میتونه حال خودش رو حداقل خودش رو حفظ کنه، بغضش نترکه، نه اینکه گریه چیز بدی باشه، ولی چه جوری میشه مدیریتش کردین رو؟
من باور دارم که ما باید دنبال تغییر اساسی تری در درون خودمون باشیم. میدونین ما وقتی غمگین میشیم که احساسمون اینه که کاری دستمون بر نمیاد، یعنی واقعا با این همه مسئله من چیکار کنم؟ دقیقا اینه یه آدم میمونه که مثلا جدایی براش پیش اومده، حالا در خلال اون فرزندش از خونه رفته، در خلال اون پدرش از دست رفته، در خلال اون ورشکستگی مالی براش پیش اومده، یعنی همه این اتفاقا با هم براش داره اتفاق میفته. اون چطور باید اونو مدیریت بکنه؟
در واقع پلشگاهیت و زنزایت و مهمان عزیزم زدرایت،
واقعا همه این اتفاقا شما نگاه بکنید میبینید که داره برای نه فقط ایران، به شکل در واقع اون مرزگذاری ایران به شکل خیلی گسترده تری در شرق داره اون اتفاقات میفته. و مسئله اینجاست که بعد عمیقاً میدونی انگار که زمین شما شخم میزنی، چه اتفاقی میفته تو شخم زدن، یه چیزایی از عمق میاد به سطح و یه چیزایی از سطح میره به عمق. من خیلی نگاهم نگاه یعنی در واقع خیلی به تغییر باور دارم و تغییر واقعی. ببینین باور کنید که شاید 80% مسائلی که الان جامعه ایران باهاش درگیره به لحاظ روانشناختی این دیدگاه بوده که بعد مثلا اوباما بیاد نجاتشون بده، حالا اوباما رفت، حالا ترامپ بیاد نجاتشون بده. خب بعد این نقطه مقابلش میشه کی؟ نقطه مقابلش، خب راست میگن، یه عده میگن که چرا ما خب خودی رو ول کنیم بریم به اصطلاح بچسبیم به ترامپ. اصلا موضوع اینه که کسی قرار نیست برای کسی کاری بکنه و ما فکر میکنیم این فجای امروز اتفاق افتاده. من وقتی که این مسائل برای یه سری مسائل این شکلی برای ایران پیش میاد، حالا شاید یه ذره خنده‌دار باشه به دید خیلیا، ولی من مطالعه میکنم. من یک سری کتابایی که مربوط میشه به جامعه شناسی، مربوط میشه به فلسفه سیاسی یا در واقع اون چیزایی که میتونه به من یه دیده، چون ببینید دیده ما یه دیده نسبیه دیگه، حتی کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن خیلی احساسی درگیر قضیه میشه و وقتی که یک احساسی عمیق بشه باور میشه. برای اینی که این احساس به باور تبدیل نشه شما نیاز به آگاهی داری، نیاز به آپ تو دیت کردن اطلاعاتتون دارین. خیلی از کتابا رو ما خوندیم، خیلی از مسائل رو میدونیم، ولی چقدر اینها در زندگی روزمره میتونن عملیاتی بشن و چقدر میتونن عمل بشن. در طول تاریخ این موضوع اتفاق افتاده، این داستان مال امروز نیست، مال به اصطلاح حالا خیلی از دوستان برای من مثلا نوشتن که نظراتشون رو راجع به مسائل روز دادن و اینی که اصلا چرا ایران توسعه پیدا نمی‌کنه، چرا ما از این داستان خلاصی نداریم، چرا اون اتفاق که باید بیفته نمیفته و سوال اینه اون اتفاقی که باید بیفته چیه. ما همیشه دنبال این بودیم که یه حکومتی بیاد مسائل ما رو حل بکنه. ببینید مگه ما امیر کبیر نداشتیم؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ بعد مگه ما مصدق نداشتیم؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ بعد از همش در واقع اسفبارتر از نظر من اینه که مثلا در دوران تاریخ به روی کار اومدن یک فردی مثل رضا شاه میشه خدمت به ایران، در حالی که شما وقتی که مطالعه میکنید میبینید رضا شاه با در واقع قیام و در واقع زور و اصلا رضا شاه خودش هم دست نشانده دولت انگلیس بوده، خیلی همین واضحه. حالا اگرم خدماتی کرده حتما خدماتی کرده، همه پادشاهای خدماتی کردن، همه پادشاهان در دوره سلطنت خودشون یه اثری از خودشون به جا گذاشتن. ولی خب نمیخوام ارزش کار کسی رو بیارم پایین، نمیخوام هم زیادی به قول معروف به قول سوئدی ها اووردیری بکنم، خیلی قلوف بخوام بکنم، ولی نگاه من اینه که ما یه مقداری باورهامون و تاریخ یادمون میره. این موضوع مال امروز نیست، یعنی مسئله استبداد و دیکتاتوری همیشه در ایران بوده. بپرسیم چرا؟ حالا بگید نفت داریم. خب این که جواب نشد، پس من چی کارم؟ پس من چه اتفاقی میخواد برام بیفته؟ حالا نمیخوام صحبت تکراری کنم. یک فلسفه هست در دیدگاه های فلسفه که من اینو فقط مخصوص برنامه امروز انتخاب کردم، یه فلسفه هست به نام فلسفه آزادی.
بله.
که ایلیا برلین اینو البته بیسش رو جان لاک میذاره، ولی ایلیا برلین خیلی قشنگ اینو توضیح میده بعدها در کتبی که ازش به چاپ میرسه راجع به این میگه که اصلا آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی چی از نظرشون؟
فارغ از قید و شرط.
فارغ از قید و شرط. خب اگر این قید و شرط که من
که آسیبی به دیگران نرسه در... البته.
پس در واقع آزادی فردی دقیقاً این تعریفیه که ایلیا برلین میکنه و این ماندگار میشه در
واقعا من اصلا نمیدونستم
که میگه آزادی فردی یعنی مردم باید آزاد باشن هر کاری که میخواهن انجام دهن ولی تا جایی که صدمه‌ای به کسی نرسانند و اینکه اراده دیگران رو در مورد آزادی خودشون تحت تاثیر قرار ندن. این میشه تعریف آزادی. ولی بعدها میاد ببخشید این تعریف جان لاک. بعدها میاد البته جان استوارت میل هم راجع به این موضوع صحبتهایی میکنه. ولی بعدها میاد اینو گسترشش میدن. برلین میگه که ببینین ما دو تا مفهوم از آزادی داریم. این مفهوم که شما بتونید دخالت عوامل بیرونی رو به حریم خودتون در واقع مدیریت بکنید یا اصلا این امکان وجود داشته باشه توی اجتماع که اون عوامل بیرونی شما رو تحت شعاع تحت فشار و اینا قرار ندن، این میشه آزادی منفی. ما یه مفهومی داریم به اسم آزادی مثبت که وقتی که تاریخ صنعت رو خود تاریخ صنعت فلسفه صنعتی شدن و روندی که در کشورهای پیشرفته یعنی کشورهایی که گذار از سنت به مدرنیته رو طی نمی‌کنن در حال حاضر در حوزه مدرنیته دارن فعالیت می‌کنن، مثلا کشور سوئد. شما وقتی که نگاه می‌کنید اینها رو می‌بینید که آزادی مثبت بسیار در اینها فعال بوده. حالا آزادی مثبت چی هست؟ اینکه پتانسیل‌های درونی، استقلال فردی، در واقع تعامل با دیگران، اون چه از آزادی به رشد فردی و در واقع فردیت یافتگی من مربوط میشه. یعنی از درون من خواهان این آزادی هستم و از درون دارم آزادگی رو تجربه میکنم. یعنی من بند تفکرات متعصبانه نیستم، من تحت تأثیر تفکرات دیگران نیستم، آزادی بیان دارم، آزادی بیان خودم به خودم میدم، نه که اجتماع. اون میشه عوامل بیرونی، اون میشه بحث آزادی منفی. در واقع منفی و مثبت هم معنیش این نیست که در واقع بهش بخواد گرید منفی و مثبت بده، یعنی امتیاز مثبت و منفی نمیده، فقط به دلیل اینی که بتونه اینا رو از هم تفکیک بکنه اینو گذاشته و در واقع
بد و خوب بودنش
بد و خوب نیست. و منفی به خاطر اینو میگه که یعنی یه چیزی که بیرون از وجود منه، منهای وجود منه در واقع، ولی مثبت در واقع خودم بسیار درش دخیل هستم. شما میبینین که افراد یک جامعه در یک جامعه مدرنیته نسبت به مالیات دادنشون، نسبت به تمیز نگه داشتن اطرافشون، نسبت به حقوق شهروندی همدیگه، رانندگی کردنشون، هر مثالی بیارید که درش اراده یک فرد یا چند فرد دخیل باشه، میبینین خودجوش این اتفاق در اجتماع میفته. میبینید که من نمیگم که بهشت بر این هست، نه، ولی به قول معروف مدینه فاضله‌ای وجود نداره. همه جای دنیا در سوئد ما میبینیم اخبار میاد که به هر حال پولا مبالغ کلونی جا به جا میشه یا مثلا دزدی میشه توسط سیاست مدار، دزدی خیلی مسخره که واقعا آدم میتونه بهش بخنده. اما چیزی که هست اینه که نسبت وقتی میگیری میبینی کمتره و شاید بشه اینو یه مقداری به این موضوع مربوط کرد که اون کسی که به مدارج بالا میرسه و اخلاق تجاوزگرانه داره شاید به نوعی درگیر اختلال روانه، در حالی که ما خودمون حتی در مدیامون، حتی در شبکه‌های اجتماعیمون از اینی که به هم حق ابراز نظر بدیم عاجزیم و این نشونه شما آزادی مثبت ندارید. من وقتی آزادی مثبت ندارم یعنی یک نظری رو که کمی زاویه داره تا نظر که کاملا مخالف من هست نمیتونم بپذیرم. اصلا ما داشتیم توی فیسبوک، من یه مطلبی گذاشتم، خب این روزها همه درگیریم دیگه، یعنی نمیتونیم خیلی به قول معروف پسیو و منفعل باشیم، نه بخش بزرگی از داستان رو نمیدونیم. هر چقدر که شما بگین من با موثقه خواهرم گفته بردم، باز او هم درگیر احساسیه با مسئله و ما نمیدونیم که اصلا اصل موضوع چی بوده چی هست. و شاید خیلی وقتا هم شما میبینین یه آدمی مثل آقای قاسم سلیمانی وقتی میره یه بخش زیادی از رازها رو با خودش میبره و این به این معنیه که ما هرگز به اون واقعیت به طور قطع دست پیدا نخواهیم کرد. اما خب هممون درگیریم. خب یک کاربری اومد خیلی هم محترمانه ولی شروع کرد قصه گفتن. آیا 88 اینجوری شد؟ نمیدونم 88 کوی دانشگاه بود، بعد نمیدونم فلان موقع اینجوری شد، اینجوری شد. اینا چیان؟ اینا چیان؟ یعنی ما اصلا یه چیز دیگه نوشته بودیم و او یه چیز دیگه میگفت. و نهایتا شما میبینین که اصلا نتیجه نداره، به خاطر اینه که او نمیتونه بپذیره یه کسی مخالفش نظر بده. و وقتی بهش میگی نه من نظر من این نیست، دیگه مهلت نداره که نظر خودتو بگی. میگه پس حتما شما شاهنشاهی هستیم. بابا نه، ما نه اونوریم نه اینوری. اولا من تا یه حدودی بر خودم حق قائلم که راجع به مردم داخل ایران صحبت بکنم، به خاطر اینی که اونها باید تصمیم بگیرن که چه بکنن و چه نکنن و اونها نیازمند اون تغییرات برای تغییرات اصلی، نیازمند تغییرات اصلی برای تغییرات بعدی هستن. من تا یه حدودی میتونم صحبت بکنم راجع بهش و اون حد رو فکر کنم که خیلی خوب بشناسم، بیشتر از اون صحبت نمیکنم.
من فکر میکنم بعضی وقتا ما یه کمی عجله میکنیم. خب مثلا الان 2 روز از حادثه سقوط هواپیما 48 ساعته میگذره و خب نظرات مختلفی در ارتباط با سقوط این هواپیما از نقص فنی تا اصابت موشک بهش مثلا حالا اظهار نظر شده در فضای مجازی و خب با بست و توسعه و دلیل و مدرک هر کسی سعی میکنه که
حرف خودش رو در واقع
بزنه در فضای مجازی. یه کمی عجله اگر نکنیم و صبر بکنیم، حالا به هر حال الان چشم دنیا به این قضیه دوخته شده و این قضیه ماه پشت ابر نمیمونه و واقعیت کتمان نخواهد شد، مسلما کارشناسان مختلفی خواهند رفت و بالاخره تعیین ماجرا رو در میارن که چه خبره و از چه اتفاقی افتاده تا این هواپیما سقوط کرده، این مشخص میشه در عین حال. ولی از این یک بخشه و اگر ما یک کمی صبر داشته باشیم و ببینیم که واقعیت داستان چی بوده شاید نتیجه بهتری ازش بگیریم. این در واقع با اون اصل قضیه که اتفاق افتاده، اما چیزی از درد ما برای همزاد پنداری با اون خانواده های بازمانده ای که جوانان فرهیخته، جوانانی که حالا داشتن ازدواج میکردن، جوانانی که داشتن بحر امیدی میرفتن برای ادامه تحصیل، تعدادی که داشتن اصلا فرار میکردن، ترسیده بودن برای اینی که فکر میکردن شاید جنگ داره میشه، هر کدومشون، اون نوزادی که توی اون هواپیما وجود داشت، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، همه عزیز بودن برای یه سری آدم ها. از درد اون ماجرا کم نمی کنه. و حالا یکی از این افرادی که این اتفاق برای همسرش و دخترش ظاهرن افتاده یک نویسنده‌ای هست در ایران که خودش هم در حال حاضر ایران نیست و در راه برگشته داره برمیگرده. آدم به صفحه اینستاگرام این آدم مراجعه میکنه، دلش کباب میشه، دونه دونه عکسای اینا رو میذاره و بعد میگه حالا یعنی
یعنی من دیگه واقعا اینا رو نمیبینم، باورش نشده هنوز و نتونسته بپذیره این موضوع رو، و این بخش درد یه چیز دیگه است که اصلا ربطی به این نداره که آقا اصلا این قضیه با موشک ایران اتفاق افتاد، موشک روسی خورد بهش، یا نمیدونم سانحه نقص فنی هواپیما بود. اتفاق بعد ماجرا اینه که 180 نفر آدم، 176 نفر آدم جان باختن، بی گناه هم بودن، حالا بر اساس هر اتفاق
بوده.
در واقع این بخش داغ ماجرا هست که گم میشه خیلی وقتا توی این قضیه.
ببینید من میخوام حالا باز برگردم به خود موضوع خودم، دقیقا به شما حق میدم و همینطوره، برای اینکه واقعا آدم از وقتی بهش فکر میکنه واقعا اشکش در میاد واقعا. ولی چیزی هم که هست اینه که از این من نگاه میکنیم میبینیم ما مسئله عدم مدیریتمون در همه جای زندگیمون تسری داره. این فقط مال در واقع سیاست مداران داخلی نیست. من طرفدار هیچ نظامی نیستم، من طرفدار نظام جمهوری اسلامی نیستم، به هیچ عنوان عامل جایی هم نیستم، به هیچ عنوانم با هیچ فرقه، هیچ حکومت گذاری، هیچ، من نمیدونم شاهزاده است کیه که اینا، من با هیچ کس هیچ ارتباطی ندارم. ولی نگاه من اینه، نگاه من یه نگاه آزادانه است، بلکه فکر میکنم روانشناسی کاری است که فرا فرقه ای، فرا جنسیتی، فرا ملیتی باید اتفاق بیفته. من حرفم اینه، ببینین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در روند تاریخ، در از زمان امیر کبیر که یک تعداد زیادی از اسناد وجود داره، اختلاس و ببخشید تکخوری و نمیدونم اینا بوده، و یه جورایی ما خودمونم که میخوایم یه پروژه بگیریم نگاه میکنیم که همینجا تو همین شهرم هست، تو همین سویدم هست، یه پروژه که میخوایم بگیریم چجوری میشه بیشتر رو این خورد، نگاه نمیکنیم ببین کار چطوره بعد انجام بشه. خب این مال چیه؟ واقعا چرا ما اینجوری هستیم؟ و چرا نباید مثل یه آدم متمدن فکر کنیم به موضوع؟ که ببین من یک امکانی هستم که در خدمت اجتماع هم، درسته منافع شخصی مهمه، درسته روابطم مهمه، ولی آیا اینها به حقوق جمع، به ارزش جمع ارجحیت داره؟ و من فکر کنم دنیا به اندازه کافی داره سیاست مدار یا تحلیلگران سیاسی بی سواد به اندازه کافی داریم، کسانی که حتی یک کتاب، یعنی حتی اولین کتابی که افلاطون نوشته به نام سیاست یا نگاه سیاسی، حتی اونو نخوندن که مثلا بدونن تعریف حکومت، تعریف یک حکومت یا یک گروه اولیگارشی یعنی چی. حکومت اولیگارشی دقیقا این نوع حکومت هاست که به واسطه مذهب دقیقا نوشته شده داخل کتاب در توصیف این مسئله، که مذهب یا یک منفعت مشترک یک گروه رو ارجحیت میده به سایر گروهی که در اون جامعه دارن زندگی میکنن، و قدرت بین اینها به نوبت میگرده. مثلا شما میبینی سال 88 که کوی دانشگاه اتفاق میفته، آقای خاتمی رئیس جمهوره و مثلا آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی اگه اشتباه نکنم. خب بعد ایشون میاد میشه رئیس جمهور، خب یکی دیگه از همون دار و دستش میشه مثلا رئیس شورای ملی دیگه. یعنی این قدرت بین خودشون میگرده، و تا اون کسی که توی اون قدرت هست و اگر قراره که نباشه مثل آقای رفسنجانی کشته میشه.
ملوک و توایفی دیگه؟
ملوک و توایفی یه چیز دیگه است. اولیگارشی ملوک و توایفی نیست. اولیگارشی میگه ببین یک گروه ارجحیت دارن به عموم مردم، اونها به مردم حکومت میکنن و قدرت، ثروت، سواد، تحصیلات، امکانات بین اونها میگرد. همین اتفاقی که داره میفته. یک عده واحدی هستن. کسی هم که میاد دیگه نمیتونه خارج بشه. میمیرد، فقط با مرگش میتونه خارج بشه. این حکومت اولیگارشی ملک و توایفی میشه اونی که هر بخشی برای خودش یک، حالا به اصطلاح کت خدا حاکم داره، و هر کسی ادعای پادشاهی میکنه، هر کسی ادعای خدایی میکنه، و مردم اون بخش رو تحت اختیار در میاره. اگر ما این نوع رو بشناسیم، اگه یکم مطالعه کنیم، یکم خودمون شروع کنیم، اتفاقاتی که باید بیفته به کل تغییر میکنه، نگاهمون به اجتماع تغییر میکنه. البته یه چیزی هم هست، در توسعه اولین بیس توسعه اقتصادیه. حالا اگر اینو داشته باشین، نگاه که میکنیم میبینیم تغییرات اجتماعی، درخواست تغییرات اجتماعی اول از طریق ثروتمندان جامعه صادر میشه، بعد از طریق متوسطان جامعه ابراز میشه، بعد دیگه گشنگانن. یعنی وقتی میرسه به سطح سوم، بسیار خسارت بالا میره، به خاطر اینکه دیگه گشنه است، دیگه براش فرق نمیکنه که آثار تاریخی رو داره صدمه میزنه، بانک رو داره صدمه میزنه، سرمایه رو داره صدمه میزنه. و اگه برگردیم به اون بحث پیشرفت، که بحث توسعه اقتصادی، میبینی انقلاب گشنگان و بحث توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم دارن با هم دیگه. حالا مثلا امروز بحثمون یه خورده فلسفی شد، ولی فکر میکنم که لازمه که ما یه مقدار مطالعه بیشتری بکنیم و برگردیم تاریخمون رو مرور بکنیم و بس کنیم که از خودمون یک هویت نارسیستیک بروز بدیم که ایرانی چه دارد و چه دارد و چه دارد، در حالی که واقعا ما نیازمندیم به دانستن بیشتر. ما کم میدونیم و واقعا بس دیگه، دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟
کتاب بخوانیم،
کتاب خوب بخوانیم، چون کسانی هستند که ببینیم، میگه نیچه یه جمله داره، میگه میشود مردم یک اجتماع رو به قدری مشغول کار و زحمت و گرفتاری و تهیه یک قرص نان کرد که اون جامعه از پیشرفت باز بمونه. دقیقا اتفاقی که برای ایران و سایر جوامع مستبد میفته. حالا چطور میشه با این مبارزه کرد؟ دانش، قلم، آگاهی. و در دنیای امروز که واقعا خیلی از جوانای ما تسلط دارن به زبان انگلیسی، حالا زمان ما کمتر بود، ولی الان با پیشرفت تکنولوژی و به هر حال در دسترس تر بودن منابع، خب میشه از این به بهترین شکل استفاده که منابع موثق میشه داشت، میشه از راهی که تاریخ رنسانس میتونه در ایران تکرار نشه، در حالی که داره میشه.
خواهیم شده بی، اگر که اشکال نداشته باشه، چون زمانمون کوتاهه، میخواییم جمع‌بندی بکنیم، فقط من یه تقاضا از شما داشته باشم که برای جلسه آینده، یعنی هفته آینده، موضوع سندروم استکهلم رو راجبش بپردازیم و بازش بکنیم و تاریخچه ای ازش بگیم و بعد هم یک چند مثال بزنیم. به دلیل اینی که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق توسط حالا نیروهای آمریکایی ترامپ، جامعه ایران به دو قطب تقسیم شد و خب عده‌ای به شدت مخالف این قضیه بودن و برای خودشون یک مقدس سازی رو ایجاد کردن، عده‌ای هم خوشحال و خوشنود از در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی. و این وسط در فضای مجازی در مقالات مختلف خیلی اشاره شد به سندروم استکهلم، که فکر میکنم از سال 1962 اصلا این در واقع بیماری یا این زایعه در واقع شکل گرفته و راجبش
اختلال
مثلا راجبش صحبت شده.
بله.
اینه
بله.
که
حتما.
اگر اشکال نداشته باشه هفته آینده رو بذاریم موضوع رو روی سندروم استکهلم بازش بکنیم، مثلا بفهمیمش چیه، که وقتی که احیانا باهاش روبرو میشیم در فضای مجازی و احیانا جایی باهاش روبرو میشیم بشناسیمش حداقل.
حالا حتما این کار میکنم با کمال میل. ولی چیزی که من با حال بچه ها صحبت میکردیم، بچه های انجمن اردوگاه صحبت میکردیم، صحبت از سندروم استکهلم، چون گفتم واقعا این سندرومی که الان در حال حاضر ایرانی ها باش درگیرن، واقعا اسمش باید گوش سندروم بغداد، برای اینی که اصلا واقعا داستان
در نوع خودش،
اصلا در نوع خودش واقعا
یونیک و خاصه. بله.
یه مقداری در واقع خاصه، واقعا
واقعا خاصه،
شرایط اصلا شرایط ویژه است.
بسیار عالی، ممنون از این وقت و ممنون از شنوندگان. امیدواریم که همه مسائل به بهترین شکل حل بشه، ولی عمیقا باور دارم که هیچ چیزی خود به خود درست نمیشه. ما باید آستین بالا بزنیم، از خودمون شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم و بیاموزیم، و هر چقدر بیاموزیم کم میدونیم. یه کمی راجع به سیاست گذاری ها بشناسیم. سیاست گذاری، ببینید هر کسی میتونه تحلیل کنه که چه اتفاقی افتاده، ولی مسئله اینه که اوکی، حالا این اتفاقی که افتاده چی ما چه میتوانیم بکنیم؟
اول باید فردمون رو بشناسیم، بعد خانواده رو بشناسیم، بعد جامعه رو بشناسیم. خب یعنی خیلی راه داریم.
نه ببینید، حالا این که شما باید مسیر رو به چه شکل برین یه فرموله. خب ما میگیم فردیت، زوجیت، خانواده، اجتماع، اوکی، ولی مسئله اینجاست که شما تا وقتی که اضافه نکنی به این فردیت، امکان بروز اجتماعی سالم نداریم، امکان قانونگذاری سالم نداریم. ما چند روز پیش صحبت داشتیم میکردیم، گفتیم ببینین مثلا کاری ندارم که باز حالا میگم خود سوئد، چون من تجربه زندگی اینجا رو خب تقریبا 10 سال من سوئد زندگی میکنم و چون تجربه اینجا رو خیلی خوب دارم میتونم یه قیاسی داشته باشم. ببینین در سوئد قوانین بسیار ریزبینانه با توجه به حقوق اجتماعی آدم، با توجه به توانشون، با پایریزی شده، هوشمندانه پایریزی شده. ممکنم هست یه جاهای شکسته بشه، ممکنم هست پایمال بشه، ممکنم هست رشوه خاری باشه، نمیدونم از این داستانا، ولی حداقل بیسش بیسیست که یک متفکر این بیسو گذاشته، نرفته از فرانسه قانون وارد کنه.
آخه اصلا همه الان اگر قرار بشه که در ایران مثلا قوانین سوئد به اجرا گذاشته بشه، امکان نداره که اصلا عمان کار بکنه، به دلیل اینی که این قوانین طی حالا 200 سال 150 سال کارشناسی شده، کار شده روش و برای این جامعه نگارش شده، نوشته شده و داره روش، یعنی این جامعه
فردی که اونو نوشته نگاه کرده ببینه اون من چی میخوام، اجتماع چی میطلبه، و مباحثه شده روش، یعنی یک
بعدم با هم دیگه رشد کردن دیگه، این جامعه و این قانون با هم دیگه اومده جلو،
هی تبصره بهش اضافه شده، کم شده.
اگه قرار بشه این قانون فعلی بره توی ایران کار نمیکنه. مال سوئیس هم بره کار نمیکنه، مال هیچ جای دنیا.
دقیقاً این اتفاقی که زمان رضا شاه افتاد و رضا شاه یک تعدادی کار انجام داد، مثلا بحث سیویلیزیشن که در واقع ارباب رعیتی برداشته شد، مثل بحث حجاب که بی حجابی اتفاق افتاد. اصلا نمیگم خوب بوده یا بد بوده یا به چه شکل بوده، مسئله اینه که چون جامعه پذیرای اون بستر نبوده، بستر آماده
فرهنگش وجود نداشت،
و بعد از اون اصلا مسئله اینه که روستایی ها هجوم آوردن به شهرها و روستاها خالی از سکنه شدن، مسئله کشاورزی به شدت به مشکل مواجه شد. حالا اینا میخوام از شنوندگان، اینا اطلاعاتیه که من شخصی کسب کردم، تحصیلی کسب نکردم. اینه که خواهش میکنم اینا رو برید بخونید و ببینید هر کتابی، مثلا کتابایی که هست، مثلا من برای این چند روزی که این مسائل پیش اومد واقعا من رفتم کتاب جامعه شناسی نخبه کشی رو شروع کردم دوباره از اول، یه مروری کردم جایی که خط کشیده بودم، نگاه کرده بودم اصلا چی میشه یه جامعه نخبگان خودش رو به کشتن میده، و وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم که اوکی، پس میتونه این اتفاقات دوباره نیفته و من عامل مؤثری میتونم باشم در نیفتادن این، نه که برم به یکی از اعضای گروه اولیگارشی رأی بدم. این اثر من نیست، اثر من چیز دیگه است، جور دیگه است. کجا چه جوری، امیدوارم هر کسی رول خودشو پیدا کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. تلفن 0760-170-153 متعلق به خانم سارا شادابی هست. اگر که گفتگویی دارید باشون، سوالی دارید، نقد دارید، پیشنهاد دارید و یا مسئله دارید، میتونید با ایشون صحبت بکنید. همچنان کلاس های سه‌شنبه طلایی برقرار هست در انجمن آرداویراف و همینطور مشاوره های خصوصی با خانم سارا شادابی. ممنونم از شما.
ممنون از شما.
بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم با نام تردید و بخش اول پیام های بازرگانی.